أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تفصیل بعض الاکابر درباره اعتبار اذن امام در وجوب خمس در غنیمت بود. محصل این تفصیل این بود که اگر جنگ در تحت لواء حاکم جور و به اسم جهاد اسلامی واقع شود، در این صورت غنیمت متعلق خمسه. در هر حال خمسش باید داده بشه. اما اگر جنگ صورت بگیرد بدون عنوان جهاد، یه قومی به قوم دیگر حمله کنند، علیکم السلام، اینجا اگر این جنگ به اذن امام بود درش خمس واجبه، و الا همه غنیمت متعلق به امام. این تفصیل عکس تفصیل صاحب حدائق بود. عرض کردیم ادله این تفصیل در واقع دو تا دلیله. دلیل اولش رو دیروز بیان کردیم. دلیل اول این بود که مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمل میشه بر اونجایی که جنگ برای دعوت به اسلام نیست. حمله قومی به قوم دیگر، حرب لا علی وجه دعوت للاسلام، یعنی در این صورته که مع اذن الامام یجب الخمس و مع عدم اذنه الغنیمتو کلها للامام. و صحیحه حلبی هم حمل می شود بر اونجایی که جنگ تحت لواء حاکم الجور و البته للدعوت الالاسلام، در این صورت یجب الخمسو خاصتن. پس در واقع دلیل اول عبارت است از دلالت اخبار و روایات، مقتضای اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن امام هستند. بر این اساس منظور از مرسله وراق جلوگیری از هرج و مرج، این که کسی سر خود به جایی حمله نکنه. برای منع این قانون را وضع کردن که اگر بدون اذن امام کسی حمله بکنه هیچ سهمی در غنیمت نداره، اما محل اذن باشه خب خمسش مال امام، بقیهش مال مقاتلین. اما جنگ اگه برای دعوت اسلام باشه، دعوت به اسلام باشه، خب همطور که حسنه حلبی اقتضا میکنه، خب اونجا دیگه اصلا مقاتلین سهم دارن، یک پنجمشو فقط باید بدن به امام. یعنی که انه امام یه تنفیذ کلی کردن، امضاء کلی کردن همه جنگهایی را که تحت این عنوان واقع می شود. دیگه اونجا که انه مورد به مورد اذن نمیخواد، گویا یه تنفیذ کلی نسبت به جنگهایی که تحت جهاد اسلامی واقع می شود کردن. پس در این موارد مطلقا یجب الخمس. دلیل دوم روایاتی است که دلالت بر تحلیل خمس میکنه. ما یه سری روایات داریم در باب خمس که به مقتضای این روایات خمس بر شیعیان حلال شده. ابهنا لشیعتنا در رابطه با خمس در روایات متعددی وارد شده که ما در عصر غیبت، حالا اون چرا که متعلق به ماست مال خمس، مال خمس انباله و مال ماست، ما این رو برای شیعه ها حلال کردیم، لذا حالا باید در این روایات تفصیلا ما بعدا بحث کنیم. بعضی به استناد همین روایات اصلا میگن خمس واجب نیست. حالا باید ببینیم این روایات چطور بر این تفصیل دلالت میکنه. یه روایتش رو ذکر میکنیم و تقریب استدلال به این روایت رو در قول پنجم بیان میکنیم. از جمله روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام وارد شده است که عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عذوذ و جبر فیستولی علی خمسی والقنائم. اینا رو باید ببینید مراجعه کنید و بنویسید. حالا من در این حال قد علمت یا رسول الله انه سیکون بعدک ملک عذوز با عین و صادزاد و جبر یا جبر فیستولی علا خمسی والقنائم. البته اینجا بعد از کلمه خمسی تو مصدر اصلی اینو نداره، ولی تو بعضی نسخه ها داره. بله یستولی علا خمسی تو پرانتز من السبیه با سین، از اونایی که به عنوان سبایا و اسرا هستن. والقنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لكل من ملک شیئا. حالا البته نوشتنش این فایده رو داره که وقتی میخوایم توضیح بدید حداقل بدیم متن جلوتونه بیشتر توجه میکنید. لکل من ملک شیئا من ذالک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم ولا یکون اولادهم اولاد حرام. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما تصدق احد افضل من صدقتک. تفسیر امام عسکری صفحه 86 و 87 و همچنین وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 552 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 20. امام عسکری از آبائش از امیرالمؤمنین نقل می کند که امیرالمؤمنین به رسول خدا فرمود که یا رسول الله بعد از شما کسی یا کسانی میان ملکن عزوز یا ملکن عزوز، حالا میشه هر دوشو گفت. بله چی؟ بله ملکن عزوز یا حالا ملک یعنی یک حکومت خلافت، ملکن عزوز بعد از شما یک خلافت غیر عادلانه ای استوار می شود. عزوز ای الذی فیه ظلم، ملک و سلطنت و خلافت و امارتی که بر اساس عدل نیست و جبر و زور در کاره، اون استیلا پیدا می کند علا خمسی، بر خمس من، من از سبی، حالا این یک نسخه اینه، والقنائم، خمس من از سبایا و قنائم، یعنی از اسرا و غنیمت های جنگی، و یبیعونه، خب این خمس را می فروشن، فلا یحل لمشتری، برای کسی که میخواد این رو بخره حلال نیست، چون سهم من، خمس من در اون عرض به حضور شما مال وجود داره. خب لکن فقط وهبت نصیبی من لکل من ملک شیئا من ذالک من شیعتی، ولی من سهم خودم را به هر کسی که اینها را بخرد از شیعیان خودم میبخشم، مال منه، ولی من از حالا همه اون چرا که از خمس به دیگران فروخته میشه و اونها میخرن و مال منه، من به همه اونها میبخشم، برای اینکه بالاخره به گرفتاری نیفتن، منافعش برای اونها حلال باشه، من مأکل، از خوردنی نوشیدنی، و بعد لتطیب موالیدهم، اگر این مال حرام باشه، اگر من نبخشم، اگر من راضی نباشم، میشه مال حرام. نسلی که از اینها متولد میشود میشه ناپاک. برای که مشکلات برای شیعیان من پدید نیاد، من سهم خودم را بهشون میبخشم تا موالید اونها که محصول به اصطلاح این اموال غیره پاک باشه و اولادشون اولاد حرام نباشه، من به همشون میبخشم. بعد رسول خدا میفرماید ما تصدق احد افضل من صدقتک، کسی برتر و بالاتر از صدقه تو تا حالا کسی صدقه نداد. خب یه مال کثیری برای بعد رسول خدا همه رو بخشیده به پیروان و شیعیان. این تمجید و ستایش پیغمبر است نسبت به امیرالمؤمنین. خب حالا این روایت یکی از روایاتی است که خمس را تحلیل کرده، حلال کرده و مباح کرده برای شیعیان. حالا دلالت این روایت بر این تفصیل چگونه است؟ چطوری دلالت بر این تفصیل میکنه؟ میگن ببینید این روایت خب داره میگوید خمسی من السبی و القنائم. این قنائم قنائم جنگیه، پس معلوم میشه ناظر به غنیمت‌های جنگیست و حضرت با این کار دارن این خمس را میبخشن به دیگران. استفاده ای که از این کار میشه اینه که اولا اون حرب و جنگی که این غنایم در او حاصل میشود با این کار تنفیذ شده. یعنی در واقع این روایت دلالت میکند بر تنفیذ ائمه و امیرالمؤمنین، امضا و اذن اونها نسبت به جنگ های بعدی که تحت لواء خلفاء الجور واقع می شود و البته به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام. خب اینجا در این جنگ ها حضرت چی برای خودش قائل بوده؟ ها؟ خمس. خمسی من السبی و القنائم. بیشتر از خمس براش برای خودش قرار نده. و بعد نکته مهم اینه که تو همه جنگ هایی که به این عنوان واقع بشه مورد تأیید امام قرار گرفته. پس اذا کان الحرب به اسم الجهاد و تحت لواء خلفاء الجور یجب فیه الخمس خاصتن، اما اگر غیر از این بود، خب ادله‌ای که مثل مرسله وراق تفصیل میده بین اذن و غیر اذن، اینجا طبیعتا جنگ هایی را که برای غیر این منظوره میگه اگر به اذن واقع شد یجب و فیهل خمس و الا کلها لل امام. خب این تفصیل رو ما عرض کردیم، آدرس هم دادم ها، کتاب الخمس صفحه 26 مال مرحوم آقای منتظری است این تفسیر. ایشون اینو احتمال داده و البته میگه لا یخلو عن قوتن. این تفصیل به نظر ما تمام نیست. خوب دقت کنید، البته ایشون نهایتا نظرش ممکنه با نظر مشهور موافق باشه، ولی به هر حال این احتمال میگه احتمال قویه. میگه اگر کسی نظر مشهور رو نپذیره دیگه این احتمال باید این رو بپذیره. این احتمال به نظر ما باطله. ببینید همون اشکالی که ما در مورد تفصیل سابق گفتیم همون اشکال اینجا هم میاد. اولین اشکالی که نسبت به تفصیل سابق گفتیم این بود که اون تفصیل مخالفون لإطلاق نصوص و الفتاوا، اون تفصیل با اطلاق ادله، ادله دال بر اعتبار اذن مخالفه. در اون ادله تفصیل بین این دو نوع جنگ داده نشده که اذا کان الحرب تحت لوائهم، یعنی لواء خلفاء الجور و به اسم الجهاد الاسلامی و اذا لم یکن کذلک، اصلا چنین تفصیلی نه در مرسله وراق وجود داره و نه در اجماعات و تسالم اصحاب چنین تفصیلی نیست. لذا ما دلیل بر تقیید این اطلاق ادله دال بر اعتبار اذنم نداریم. اخباری که اذن و معتبر دونسته میگه آقا اگه جنگ به اذن امام بود فیجب فیه الخمس و الا کل حال الامام، دیگه هیچی نداریم که بیاد بگه اگر جنگ این چنین بود و کذا، اگر نبود نه. اصلا تفصیلی بین انواع حرب و جنگ در اون دلیل‌هایی که اذن امام را در وجوب خمس غنایم معتبر دانسته مشاهده نمیشه. لذا این که ایشون فرمود مرسله وراق حمل میشه بر اون جایی که جنگ بدون عرض به حضور شما وجه لدعوت علل اسلام باشه، این حرف درست نیست. کجا تو مرسله وراق چنین چیزی داره؟ ایشون فرمود مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمله بر این معنا میشه. خب پس خود مرسله وراق چیزی توش وجود نداره که یوجب الحمل بر جنگی که بر وجه دعوت به اسلام نیست. اما صحیحه حلبی درسته، اونچه که در صحیحه حلبی، در صحیحه حلبی سوال این بود، میگه رجل من اصحابنا یکونو معهم تحت لوائهم، یعنی خلفاء جور، فیصیبه غنیمتا، غنیمتی به او رسید، چه کار بکنه؟ امام فرمود یؤدی خمسنا و یتیبو له، خمس ما رو بده براش حلاله. خب ظاهر حسنه حلبی یا صحیحه حلبی این است که این جنگ تحت لواء حاکم الجوره، منتها این قرینیتی برای مرسله وراق نداره که بگیم این جنگی که تحت لواء خلفاء الجوره منظور جنگی است که برای دعوت به اسلام. کجا هم چیزی داره؟ میگه تحت لواءهم غنیمتی بهشون رسیده. خب تحت لواءهم اون جنگی که واقع شده آیا لدعوت الی اسلامه؟ این روایت چنین چیزی رو اثبات نمی کنه. به علاوه ما در مورد این صحیحه حلبی یه احتمالی اساسا ذکر کردیم، خاطرتون هست؟ این که اصلا منظور اینجا غنیمت جنگی نباشه، چون هیچ چیزی تو اینجا وجود نداره که ما به اعتبار اون بخوایم این رو حمله بر غنیمت جنگی بکنیم. لعل و یحتمل منظور مطلق فائده باشه. پس دلیل اول تمام نیست. و اما دلیل دوم، روایات داله بر تحلیل. خب از روایت عسکری، از روایت امام عسکری ایشون خواست استفاده کند که در مواردی که جنگ به اسم جهاد اسلامیه خمس واجبه، در غیر اون اگر به اذن الامام باشه یجب و فیهل خمس و الا کل حال الامام. خب این روایات تحلیل خمس ما تفصیلا دربارش بعدن بحث خواهیم کرد، ولی حداقل اون چی که الان اینجا میتونیم عرض بکنیم اینه که این روایت درش چند احتمال وجود داره. خوب دقت کنید این قسمت رو، حداقل ما 4 تا احتمال در این روایت میدیم، باید ببینیم کدام یکی از این احتمالات اقواست و بعد ببینیم آیا مطلبی را که بعض الاکابر استفاده کرده اند قابل قبول هست یا نیست. یک احتمال این روایت رو الان حالا بهش مراجعه میکنیم تیکه تیکه داشته باشید که خب یک احتمال اینه که این در واقع یک تحلیل مالکی است از طرف امام، نه تحلیل شرعی. به این معنا که اساساً غنیمت چنین جنگی کلش مال امام بوده، منتها امام همه را به شیعیان بخشیده، گفته کل غنایمی که مال منه من به شیعیان ها بخشیدم. ممکنه به ذهن شما بیاد تو عبارت روایت داره خمسی، نگفته من همه را بخشیدم، بله؟ ولی به قرینه ای میتونیم این احتمال رو بدیم که غنایم کلش مال امامه، شاهد ادعای ما این عبارت فیوس یا یستولی علا خمسی ولقنائم، چون تو مصدر تو تفسیر امام عسکری این کلمه منصبی که تو پرانتز آمده نیست، میگه بعد از شما سیکون بعدک ملکن عذوب، خلافت ظالمانه ای استقرار پیدا میکنه و استیلا پیدا میکند بر چی؟ خمسی ولقنائم، یعنی استیلاء خلافت غیر عادلانه بر دو چیزه، یک خمس، دو القنائم. ببینید عبارت اینه، خمسی ولقنائم، نمیگه خمسی من القنائم، یعنی خمس من از چیزهای دیگه و قنائم که همش مال منه. پس عطف قنائم بر خمس یدل على ان القنائم كلها للامام، و امام علیه السلام همه این قنائم را برای بعد از خودش بخشیده به شیعیانش. این عبارت لأن نصیبی فی هم مخالف این احتمال نیست. ممکنه کسی بگه آقا این که امام فرموده لأن نصیبی فی، سهم من در اون چیزیست که اونها میخرند و ممکنه این به عنوان مال حرام در نسل اونها اثر بگذاره، خب این نصیبی و سهمی واجب کل اون چیزهایی است که اون ملک عزوز برش سلطه پیدا میکنه و میفروشه. خب پس طبق این احتمال تحلیل امام میشه تحلیل مالکی، یعنی چی؟ یعنی بما انه مالک للقنائم اباحه کرد، حلال کرد برای شیعه ها. خب طبق این احتمال معلوم میشه این جنگ اصلا مورد تنفیذ و اجازه امام نبوده. روایت میگه من غنایم این جنگ ها را، این جنگ را به شیعیانم بخشیدم. اینجا دیگه اصلا معلوم میشه این دیگه تنفیذ و امضاء امام نسبت به این جنگ به دست نمیاد. پس این با اون چه که استفاده میکنن تنفیذ امام از این روایت استفاده میشه، این احتمال قطعا با اون نتیجه سازگار نیست. احتمال دوم این که این تحلیل تحلیل شرعیه نه تحلیل مالکی. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی امام در مقام بیان حکم و تعیین تکلیف اون حکم این را حلال کرده، یعنی امام در واقع میخواد بگوید که در چنین جنگی خمس واجب، چه به اذن امام باشد چه نباشد. به طور کلی در جنگ خمس واجبه. حالا در جنگی که بعد رسول خدا هم واقع شده بدون اذن بوده، اون هم خمس درش واجبه، همطور که اگر بدون اذن هم واقع می شد درش خمس واجب. اون وقت امام در واقع می خواد بگوید اون مقدارش، یعنی خمسش، همش مال من نیست، خمسش مال منه، من خمس را به عنوان این که مالکم می بخشم، بقیه‌ام که مال خودشون بوده، بقیه‌ش هم که شرعاً مال خودشون بوده، حلال بوده. به عبارت دقیق‌تر بگیم امام اینجا در مقام تحلیل مالکی هستند نسبت به همون یک پنجم، نه نسبت به همه. میگه اون یک پنجمی که مال منه من میبخشم. خب این از این بابه که به طور کلی در جنگ یک پنجم غنایم مال امامه، چه به اذن امام باشد چه به اذن امام نباشد. یعنی این احتمال هم در این روایت قابل استفاده است. یعنی اگر کسی قائل باشه به اعتبار، ببخشید، به وجوب خمس مطلقا، چه جنگ به اذن امام باشه چه نباشه، نمیتونه به این روایت استناد کنه، بازم میتونه استناد کنه، چون میگه خمس، خمسی مثلا من السبی و القنائم، اینو من بخشیدم. خب حالا این جنگ میخواد به اذن امام باشه یا به غیر اذن امام. احتمال سوم این که اساسا امام در این روایت فقط در مقام بیان اصل تحلیله، یعنی کاری به جهات و خصوصیات دیگر نداره. در مقام اذن و تنفیذ نسبت به اینکه این جنگ مورد قبول ماست نیست، اصلا کاری نداره. امام فقط در مقام بیان تحلیل خمسه، میخواد خمس رو حلال کنه، فارغ از این که امضا و انفاذی نسبت به این جنگ باشه یا نباشه. پس اون چه که امام فرمودن اصلا تنفیذ اون جنگ به اسم جهاد نیست، مقام امام مقام تنفیذ اون جنگ نبوده، بلکه مقام در مقام بیان فقط برای تحلیل خمسه. احتمال چهارم همین احتمالی است که مفصل محترم ذکر کردن که از این تحلیل خمس نسبت به شیعیان در زمان خلافت ظلم استفاده بکنیم، تنفیذ امام را نسبت به اون جنگ. خب این یک احتمال، اونم به این بیانی که عرض کردیم در تقریب استدلال، که خب همین که این خمس را بخشیده به اونها، معلوم میشه این جنگ مورد قبول بوده، یعنی خمسش مال امام بوده، امام داره میبخشه به شیعه ها، پس معلوم میشه این جنگ جنگ امضا شده است، تنفیذ شده است. این هم یه احتمال، ولی در بین این احتمالات اونی که از همه احتمالات قوی تره به نظر ما احتمال سوم، یعنی این که امام اینجا اصلا در مقام بیان تحلیل خمسه، اصلا در مقام تنفیذ و امضا نیست. ممکنه کسی بگوید لازمه این تحلیل تنفیذ و امضاه، وقتی داره این خمس را تحلیل میکنه معلوم میشه این جنگ را تنفیذ کرده، ما عرضمون اینه چنین ملازمه‌ای وجود نداره. به عبارت دیگه پذیرش نظر مفصل محترم مبتنی بر اینه بین این تحلیل خمس و تنفیذ و اذن امام نسبت به این جنگ ملازمه باشه. همین که میگه من خمسو میبخشم یعنی این جنگ رو تأیید کرده. ما عرضمون اینه از این روایت به خصوص چنین چیزی استفاده نمیشه. ملازمه‌ای بین تحلیل خمس و تنفیذ الحرب تحت لوائهم نیست. پس اول احتمالات به نظر ما احتمال سوم. ثم الاول ولو تنزلنا عن ذلك، احتمال اول رو تقویت میکنه، ولو تنزلنا عن، بگیم خب اینجا در این روایات از این جهت احتمالات مختلفی وجود داره و به صرف یک احتمال نمیتونیم استناد کنیم به این روایت و این تفصیل را بپذیریم. فتحصل من ذالکه و کیفکان، به قول معروف فهازت تفصیل که سابقهی مخدوشون، این تفصیل هم مثل تفصیل صاحب عدایق به نظر ما تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.